بسم الله الرحمن الرحیم. سیمی کمی جلسه نشسته اید پردازی برنامه‌آوری در علوم اسلامی با عنوان تحلیل و نقد مبانی مؤلفه ها و پیامد های برنامه‌ریزی توسعه نولیبرال در ایران توسط آقای نسیم قباشی را خواهد شد. آقای قباشی فوق لیسانس دانشگاه اصفهان بودند و دکترای اقتصاد دانشگاه اهواز پیرایش توسعه در حال تحصیل هستند. داوران جلسه انشاءالله خان دکتر دهقان و آقای دکتر شهرازی خواهند بود. آقای قباشی 20 دقیقه دیگه انشاءالله 20 تا 25 دقیقه دستشون انشاءالله را
موضوع ارائه در اونجور که گفته شد برنامه‌ریزی توسعه نولیبرال داخل ایران مدار بحثمون بحثمون تقریبا دو حالت داره. نسبه اولش حالت بحثای تاریخ عقایدیه که چگونه نظام نولیبرال در شکل میگه در جهان غرب سیر تکوین و صعودش و سیر گذرش گفته میشه، و در قسمت دوم مقایسه با سازمان ایران میکنیم که چگونه همین عقاید در ایران داره شکل میگیره و در آینده چه بحرانهایی ممکنه با ما. خب غالبا در سدهه گذشته اون چیزی که رویکرد غالب تو اقتصاد بوده اقتصاد نوکلاسیک یا نولیبرال بوده، چه در اروپا و آمریکا و چه در ایران این مسئله دیده شده. و اون چه که در برنامه توسعه‌ای که ما بعد از انقلاب داریم می‌بینیم، تقریبا اکثر برنامه ها وجودی از این نوع رویه‌های برنامه‌ریزی نوکلاسیکی وجود داشته. با توجه به گذشت 4 دهه از انقلاب لازمه که برای مبحثی مثل مدل پیشرفت و توسعه اسلامی ایرانی نگاهی جدیدتر به مبانی نوع برنامه‌ریزی که در صورت میگیره بنویسیم. خب همونجور که گفته شد ما دو تا کار رو باید انجام بدیم. یکی این نوع شکل‌گیری نظم اقتصاد نولیبرال در غرب چگونه داره شکل میگیره و معامل طبعه چگونه در ایران همون روند داره اتفاق میافته. خب ما در قرن 18 و 19 انقلاب صنعتی رو داشته که در نوع خودش پیشرفت در وسایل تولید و هم حجم تولید رو داشته، ولی از اون طرف هم در نوع خودش ثروت بسیار زیادی رو آفریده و از طرفی مهنت و فاجعه فقر بسیار زیادی هم آفریده. ما در هیچ طول تاریخی این حجم نوع ثروت و ما به طبعش این حجم تغییریت رو ندیدیم در طول تاریخ. حالا وقتی میخواییم ببینیم چگونه این انقلاب صنعتی امروز نظام بازار که میخواست شکل بگیره، وقتی شروع میکنیم در تاریخ عقاید با دید بیشتر هم مردم شناسی و تاریخ نگاریه، وقتی این نوع نگاه ها رو بررسی میکنن نشست قبلی گاهی اوقات از نوع نگاه فلسفی به این چیزا مسائل نگاه میکنن، گاهی اوقات از منظر پدیدارشناسی آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته رو تاریخ نگاری میکنه. ما در قرن 15 تا اینجا جنبشی داشتیم به نام جنبش حصارکشی که این فرایند به این صورت بوده که مردم ابتدا معیشتشون زمین داشتن، معیشتشون رو از طریق زمین ها به دست میآوردن. بعد از اون اثری که اشراف و نجیب‌زادگان این زمین های توده های مردم رو تصادف میکنن و این زمین ها به اقلیت میرسه و اکثریت بدون زمین میمونن. این اولین اتفاقی که داره میفته و حتی اون زمین ها که زمین های بیشتر کشاورزی بوده تغییر کاربری میدن و بیشتر به چراگاه ها تبدیل میشن.
بلوش چه سالی بوده؟
این روند از قرن 15 تا 18 بوده. حالا یک جاهای شدتش کم بوده، یک جاهای شدتش زیاد بوده. خب این اولین اتفاقی که داره میفته. این روند رو ما حالا اینجا در جهان غرب که داریم میبینیم اسمشون میذاریم سلب مالکیت از توده های مردم. که حالا با جنبش حسابکشی بوده اونجا، چون قالب زمین کشاورزی این مسئله بوده، به اون شکل داری میبینیم. بعدها چند تا اصلاح جلوتر همین رو میخواییم ببینیم در ایران چگونه خرج مالکیت از توده های مردم داره اتفاق میفته. خب این جنبش حسابکشی قاعدتا آثاری داشته. یکی از آثاری که داشته، خب اون مردمی که معیشتشون رو از زمین به دست می آوردن دیگه معیشت اولیه ندارن. بعد اکثر این مردم تبدیل میشن به مردم بی‌نوایی که تقریبا فقیرن، چون دیگه منبع درآمدی ندارن. از طرف اون زمینه‌ای که به وجود اومده بود تغییر کاربری داده بود، محلی میشه برای چرای گوسفندان. از طرفی تعداد جمعیت شهرها افزایش پیدا میکنه و روستاها تعدادشون کم میشه و خاکم تبدیل به خاک روبه بیشتر میشه. این اتفاقات داره میفته و آخرین اتفاقی که داره میفته اینه که وقتی این تغییر کاربری داره اتفاق میفته، این حجم تولید گوسفند و پشمچینی برای کجا بوده؟ خوراک صنایع نساجی بوده که قاعدتاً اون موتور رشد انقلاب صنعتی و نساجی داره میبره جلو، ولی صنعتی. پس اولی اتفاقی که داره میفته اینه که سلب مالکیت از توده های مردم داره شکل میگیره. این اولین اتفاقی که داره میفته. خب حالا میخواییم ببینیم چگونه با توجه به این اتفاق از طرف دیگه نظام بازار یا نظام بازار آزاد شکل میگیره. خب برای فهم این نظام اولی وقتی رجوع میکنیم باید به نقش تاجر توجه کنیم. در جوامع قبلی تاجر به چه صورت مطرح بود؟ این بود که تاجر نقشش این بود که تولید کنندگان روستایی وجود داشتن که کالاها را از روستایی می‌خرید و این رو قاعدتا می‌اومد در شهر مثلا می‌فروخت، اما به تفاوت اینها یک سودی نصیبش می‌شد. اما با ظهور ماشین آلات نقش تاجر داره تغییر میکنه. روستاییان چون وسعتشون کمه و ماشین آلات تقریبا گرانبهان، روستاییان نمیتونن این وسایل تولید و تکنولوژی رو خریدار کنن. باید کسانی میتونن این ماشین آلات رو خریدار کنن که وسع مالیشون بالاه. از این جهت ما داریم از یک تاجر نابی که قبلا واقعا تاجر بود به یک تاجر تولید کننده گذر میکنیم. خب تو اینجا تاجر تولید کننده چند تا مسئله براش برخورد میکنه. از طرف ماشین آلات گرون رو داره خریداری میکنه، نیروی کار رو کنارش باید بذاره، مواد خام هم کنارش بیاد بذاره، صبر و شکیبایی بخره، نهایتا ترکیب از اینا سود رو براش حاصل بیاره. خب حالا تفاوت این دو تا تاجر تا چیه؟ این تاجری که این همه هزینه کرده نمیتونه کالایی که تولید کرده رو، این همه حجم انبوهی که تولید کرده، بخواد برای سود نداشته باشه که تضمین نشده. باید کاری کنه که این روند براش تضمین شده باشه. به اصطلاح دیگه هیچ فرق نباید خط تولیدش قطع بوده. حالا خط تولید چه زمانی قطع نمیشه؟ زمانی که وسایل تولید به سهولت خریداری بشه و برعکسش هر موقع هم اینا رو نخواست بتونه راحت کنارشون بذاره. خب از اینجا بزرگترین اتفاقی که داره میفته یه دگرگونی. دگرگونی که داره میفته اینه که نیروی کاری که دیروز تو زمین کشاورزی خودش برای خودش داشت کار میکرد، به دلیل اون منفک شدن و سلب مالکیت ازش و دو ظهور یک تاجری که الان اون توده مردم حقی نداره از لحاظ ابزار تولید، نیروی کار اینجا تبدیل به کالا میشه. روند کالا سازی هم میگفتم جلوتر بگیم. کالا شدن هم به این معنا که دیگه ما تو اقتصاد به خود مارت کالا به معنای چیزی که خرید و فروش میشه. آنچه که خرید و فروش نمیشه بس که شما کالا نمیذارید. پس اینجا کاری که باید بخواد اتفاق بیفته اینه که نیروی کار باید آزاد بشه. خب این دگرگونی که نیروی کار و طبیعت تبدیل به کالا میشن تأثیراتی رو تو زندگی مردم میذاره. اگر کالای تاجر فروش کالاش مثلا فروش نره، نهایتاً انبارش میکنه. اما اون چه که میخره، یعنی نیروی کارو، اگر کالا فروش نره، این کارفرما یا اون تاجر با تصمیمی که روی نیروی کار میگیره قاعدتاً میتونه رو زندگیش کار کنه، تأثیر بذاره. این تفاوتی که تو این دو منظر داره اتفاق میفته. خب این در واقع پیامدی که انقلاب صنعتی داشت. انقلاب صنعتی از طرفی سلب مالکیت داره اتفاق میفته، وهله دوم داره کالاسازی میکنه نیروی کار و محیط زیست. این یک پنجره بود که این بحث رو من اینجا داشته باشیم تا چند تا اسلاید جلوتر دوباره بهش رجوع میکنیم. اینجا دو تا بحثی داره که مستقیم به بحث نمیاد ولی در دل بحث غیر مستقیم بهش ورود پیدا میکنه. یه مسئله که ورود پیدا میشه، خب سرش جوامع پیشا بازاری چی داره؟ چون ما الان خواهیم در مورد نظام بازار صحبت کنیم. سرش جوامع غیر بازاری داره. اون چیزی که در نظام بازار، یعنی نظام بازار رو بخواد به وجود بیاره، زمانیه که ایده سود مطرح بشه، یعنی ایده سود به حد اکثر سازی سود. آیا ما در قدیم، یعنی اون چیزی که ما در اقتصاد متعارف یا نظام بازار داریم میخونیم اینه که اصلا انسان همیشه دنبال حد اکثر سازی سود بوده، قول قبلی جزء اکسیمای اصلی مونه که حد اکثر سازی سود هیچ انسانی و هیچ دوره ما نداشت که اصلا انسان دنبال حد اکثر سازی سود نباشه، انسان عقلانیتی همچه چیز وجود نداره. اما ببینیم آیا در جوامع پیشابازی آقایی هم این گونه بوده یا نه؟ وقتی در تاریخ رجوع میکنیم، جوامعی در نظام پیشابازاری بودن که روابط اقتصادی در اون جامعه اصل نبوده، اصل بر نظام اجتماعی بوده. برعکس، امروز نظام اقتصادی که نظام اجتماعی رو تعیین کنه، ولی در اون جامعه برعکس بوده. خب نظام اجتماعی به چه معنایه؟ یعنی اگر کسی بتونه در جامعه مسائل اجتماعی جامعه که جلو بر بهش اشاره میکنیم و بهش عمل کنه، از لحاظ اقتصادی تو جامعه دچار مشکل نخواهد بود. خب حالا سوال اینه، اگر در اون جامعه کسب سود مسئله نبوده، پس سامان تولید و توزیع رو چگونه ما میتونیم توجیه کنیم اگر مردم دنبال پول یا حتی اکثر سالی سود نبودن؟ در حالی که امروز حتی اکثر سازی سود یا پول مسئله اوله. دو اصل میتونه وجود داشته باشه. یعنی وقتی در تاریخ رجوع میکنیم، اصل، یعنی ما رو اصل حتی اکثر سازی سود اونجا بهش میگن اصل معاوضه به مثل یا اصل بازتوزیع. اصل معاوضه به مثل در زمینه روابط خانوادگی و خویشاوندی بوده. اصل باز توضیح عمدتاً در نظر فرمانده‌ها بوده. حالا من خیلی خلاصه شده چون خیلی دیگر بستشان دور بشیم. این که در اون جوان روابط اجتماعی حاکم بوده، اصل معاوضه به مثل، زمانی که مردم تو اون جوان زندگی میکنن، اصل بر این نبوده سودشون بخواد حد اکثر کنه. این بوده که اگر تو اون جامعه کسی که کار میکنه بهترین کالایی که تولید میکنه رو تو اون عصر جوامعی که داره ذکر میکنه، جوامعی بهش میگن جوامعی که خرج خونه رو خانواده مادری تأمین میکنه. به چه معنا؟ مثالش اینی که من خانواده خواهرم که با کسی ازدواج کرده، من متولی خرج خانواده خواهرمم. به تبع شوهر خواهرم متولی خرج خانواده خواهرش خواهد بود. خب تو اینجا چی داره شکل میگیره؟ بعد تو این جامعه هر کسی تولیدی که داره بهترین تولیدشو داره عرضه میکنه. هر کی تو این جامعه سعی کنه بهترین تولیدشو عرضه کنه به اون، تو این جامعه شأن اجتماعیش میشه میره بالا. قاعدتا هم هر جایی در زندگی گیر کنه به دلیل اعتبار اجتماعی که داره، جامعه پاسخ کارشو انجام خواهد داد. در وهله دوم اون اضافاتی که از تولید داره میره حالت خزانه یا فرماندهی که باز توزیع رو میخواد اونجا انجام بده. این در جوامع پیشابازاری که آیا واقعا سود همیشه بوده یا نبوده، ببینید جوامع پیشابازاری وجود داشته که حتی اکثر سازی سود مسئله اول جامعه نبوده. خب بحث بعدی که ما وجود داره این که نظام بازار خود تنظیمگر چگونه داره شکل میگیره و به وجود میاد. خب نظام بازار چیست؟ قاعدتاً اون چیزی که ما داخل اقتصاد میخونیم که حالا تو سکشن قبلی هم دکتر شهرازی توضیح دادن، آیا روند شکل‌گیری نظام بازار یه روند طبیعی بوده یا نه؟ آیا به تعبیر کلاسیک آدم اسمیت حرفش اینه که میگه مردم حس مبادله دارن، این نیازی داره اون نیازی داره، من دیگه مبادله میکنم در سطح محلی، بعد این دوتا استان باید نیازی دارن در سطح بین استان ها و یه کشوری نیازی داره بین کشورها با هم معاوضه میکنن. آیا این نظام بازار آیا واقعا یه روند طبیعی بوده یا نبوده؟ به تعبیر جریان هترودوکس در مقابل این جریان نظام بازار میاد سه تا بازار رو از هم تفکیک میکنه، جریان محلی، ملی و جهانی. اون چی که ما در تاریخ روایت مشاهده میکنیم قدیم تجارت اونم از راه دورش قاعدتاً دستگیرنده محصولاتی مثل اینکه عجیب باشه یا فاسد شدنی باشه یا سنگین باشه همچین چیزایی رو صورت نمیداد و اگر اینا بود مشمول تجارت خارجی نبود، در سطح محلی نمیتن این نوع کالاها رو تولید میکرد و تجارت شامل کالاهایی نبود که در واحد ملی امکان تولیدش بشه. یعنی اگر یک کشوری تولید یک کالایی داره هیچ وقت تجارت راه دور نیازی نبود درش صورت بگیره. و پس نقطه عظیمت در تجارت از راه دور جایی بوده که اون کالا واقعا نیاز جامعه بوده، نمیتونسته تولید کنه، از این منظر تجارت راه دور شکل میگیره. خب حالا نقطه‌ای که وجود داره اینه که اون چیزی که حالا از راه دور وقتی میخواستن تصاحب کنن، این تصاحب بیشتر بر اساس چی بوده؟ سرقت و زورگیری بوده. اون موقع تفاهم وجود نداشته، کسی که نیازی داره سراغ چی میره؟ سرقت یا به صورت جنگ اتفاق میافتاده. ولی کم کم جایی که مقاومت صورت میگیره در برابر جنگ و نمیتونستن به دست بیارن، نیاز به مذاکره میده و کم کم رد و بدل به وجود میاد. ولی نقطه‌ای که وجود داره این رد و بدل باز در قاعده نظام بازاری نبوده، بلکه به لبستان بوده. نظام بازاری ویژگی خاصی داره که اینجور بهش اشاره میکنیم. به قولی تجارت از راه دور بوده ولی بازار نبوده. بازار به معنای ملاقاتگاهایی که این دو تا کشور مثلا بیان با همدیگه بخوان مبادله کنن. حالا نقطه‌ای که وجود داره اینه، این گرایش به مبادله نبوده که تجارت خارجی رو به وجود آورده، تجارت خارجی بوده که کم کم به شکل‌گیری بازارها داره چیکار میکنه؟ کمک میکنه. یعنی وقتی پدیدارشناسی جوامع میانی میکنی، کشورها بر اساس حس مبادلهشون نیومده بیان مبادله کنن، بر اساس اون روند نیازی که بوده اونم از راه دور میومدن با هم تجارت میکنن تا بخواد یه ملاقاتگاهی شکل بگیره. حتی در نقاط منطقه‌ای هم تجارت نبوده، بر اساس هم اصل حداکثرسازی سودی که گفتیم در جوامع پیشابازاری حس مبادله‌ای که من بیام مبادله کنم و سودی بخوام کسب کنم نبوده، بر اساس بسیاری از فاکتورهای اجتماعی بوده. حتی در سطح محلی هم به اون صورت ما حس تبادل یا مبادله بازاری رو نداریم. خب سوال اینه که حالا این بازارهای محلی چگونه داره شکل میگیره؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که با مداخله دولت، یعنی آگاهانه دولت دخالت کرد و بازارها رو به معنای ملاقاتگاه‌هایی که دو تا بیان با هم دیگه مبادله می‌خوان صورت بدن اونجا شکل گرفت. اما چه شکلی؟ وقتی پول پیدا می‌کنی شهرها به این دلیل که ثبات قیمت نسبی خودشون رو حفظ کنن هیچ وقت سعی نمی‌کردن از یک کشور دیگه بخوان کالای وارد کنن، چون ثبات قیمتاشون رو میزد به هم. اما دولت‌های مرکانتیلیست وقتی تو تاریخ اعمال دولت پیدا می‌کنیم، از اونجا که قدرت رو در به دست آوردن طلا می‌دونستن، دولت ورود پیدا می‌کنه که بتونن بین کشورها، یعنی هم در سطح کشور هم کشورها، یک وحدتی به وجود بیارن، چون قدرت سیاسی رو به انباشت طلا می‌دونستن. اما بازم این بازارهای محلی با اینکه از طریق مرکانتیلیست ها شکل میگیره، اما هنوز بازار به معنای واقعی شکل نگرفته، چون دولت ها درسته این بازار ها رو به وجود آورد، ولی هزار یک قاعده و قانون گذاشت که این بازار ها هنوز ثبات قیمت خودشون رو داشته باشن. خب بازار خود تنظیمگر اقتصادی به چه معناست؟ به این بازاری که هیچ مداخله‌ای از سمت دولت نخواد شکل بگیره که قیمت‌های بازار رو بخوام تعیین کنم. این نیاز به یه رهگذری داره، اونم اینه که اگر حتی دولت هم بخواد تو اقتصاد کار کنه، باید برای تحکیم قواعد بازی باشه، نه اینکه جلوگیری کنه از اون. خب پس نظام بازار آزاد به چه معناست؟ بازاری که چون دولت مرکانتیلیست نیست برای کسب قدرت سیاسی و کسب طلا بود، معناش این میگیریم که تولید صورت بگیره فقط به قصد چی؟ سود. و افرادم اکثرا درآمدشون فقط از طریق کجا صورت میگیره؟ بازار. اون سمت مالکیت که داره شکل میگیره، الان نیروی کار فقط درآمدش از داخل بازار داره تصاحب میکنه، و قاعدتاً از این جهت دولت نباید دخالت کنه و همش بر اساس بازار شکل بگیره، به این معنا بازار خود تنظیمگر به وجود میاد که در نوع خودش هم نیروی کار و هم محیط زیست به گونه نیروی کار دیده میشه. حالا همین روند رو بیاییم داخل همون. دو تا روند کلی داشتیم، یکی سلب مالکیت هایی که از طریق این آزادسازی نظام بازار داره شکل میگیره، و دو کالاسازی نیروی کار. خب اگر ما بیاییم وارد ایران که میشیم، سازوکارهایی که برای سلب مالکیت و برنامه های اقتصادی ما دیدیم، خصوصی سازی های دارایی‌های دولتی بوده که شکل گرفته، کالاسازی خدمات اجتماعی دولت، قواعد حاکم بر پول اعتبار. خب اینا حالا هر کجا میگه بس طول میکشه، فقط در آوردن که چگونه هر کدوم از اینا باعث میشن که حجم عمده‌ای از پول توسط اقلیتی خاص اتفاق بیفته، و در دولت اون همونجور که داخل اقتصاد بخونیم، همه اینا باعث میشه این حجم ثروت در دست اقلیتی شکل بگیره. از جمله سیاست‌های دیگه، سیاست‌های بازپروزی دولت مثل یارانه ها، سیاست‌های مالیاتی، اینا سازوکارهایی بوده که در بعد از انقلاب در برنامه‌های توسعه وجود داشته که ما اونا رو دیدیم. در گرو این سلب مالکیت و سیاست‌ها، قاعدتاً برای اون کالاسازی طبیعت و محیط زیست، ظرفیت‌های محیط زیست به نفع این اقلیت باید شکل می‌گرفتن. سیاست‌هایی که در جهت حالا چه در پیاژه‌ها، چه رودخانه‌ها، چه حتی خاک و شیلات و به دست اون حداقل یا اقلیتی که اکثریت ثروت در دستشون اومده. بعد از گذر طبیعی اون سیاست‌هایی که در اونجا اعمال میشه، ما کالاسازی نیروی کار رو باز از طریق سیاست‌هایی دیدیم. اون سیاست‌ها از جمله خود کاهش توان چانه‌زنی نیروی کار بوده، یکی توان چانه‌زنی جمعیشون بوده، و افزایش عرضه کار، که هر کدوم از اینا سیاست‌هایی که ما تو برنامه‌ها میایم مشاهده می‌کنیم، از جمله موقتی سازه، این هر کدوم از این سیاست ها باعث تضعیف نیروی کار یا کمک به کالاسازی نیروی کار که فقط نیروی کار به دلیل سلب مالکیتش هی داره هی مدام تبدیل میشه به یک آدم مزد بگیر و هر روز اون چالشی که بین کارفرما و کارگر و نیروی کار داره اتفاق میفته این دهک طبق بحثای حتی مارکس این دهک استثمار میشه و هی عمق فقیریتش افزایش پیدا میکنه. خب سیاست های از جمله ماور قطعی‌سازی قرارداد کار، خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، تعدیل نیروهای انسانی دولتی و تمام چانه‌زنی جریان کلاً ما چون تو قانون کارمون نهایتاً دو سه تا انجمن گرفته شده ولی اینها هم به دلیل عدم جامعیت و شمولیت همه نیروی کار با مشکل بازخر می‌خوره و افزایش عرضه کارم در طول این برنامه‌ها داشتیم که از جمله حالا اینو بیشتر پدیدار شدن از جمله مشارکت زنان به دلیل کمبود درآمد خانواده ها چند شغله بودن ورود بازنشسته ها باز دوباره به بازار کار مهاجرت اقشار اجتماعی این سیاست هایی بوده چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم ما داریم تو بعد از انقلاب برنامه های توسعه اینو مشاهده میکنیم. خب، یه نتیجه گیری کلی انجام میدیم، ما دو تا روند، سلب مالکیت و کالاسازی نیروی کار رو به دلیل اون سود اقلیت مشاهده کردیم و متناسب با اون رو داخل ایران داریم مشاهده میکنیم. حالا این دلالتی که وجود داره، یعنی مسئله ماست، ما تو بحث عدالت گاهی اوقات این عدالتی که متاسفانه بیشتر بحث میشه عدالت پسینی داخل جامعه است. اما عدالت فرایندی و عدالت پیشینی از منظرها کمتر دیده میشه. از جهتی در حوزه فقر وقتی وارد میشیم تقسیم بندی که انجام میدیم تقسیم بندی فقر طبیعی، اختیاری، سرمایه داری و استثماری. اگر این دوتا رو ما به هم پیمان بزنیم خلقی که وجود داره و کمتر بهش دیده میشه اینه که عدالت بیشتر با این دیده میشه یا حتی تو فرد وقتی ما عدالت رو باید تو جامعه و عدالت رو بررسیش کنیم عدالت به این دیده میشه که ما مثلا سیاست های بازتوزیع انجام بدیم و بیشتر نگاهمون پسینیه، یعنی فقر اتفاق افتاده و بعد از اون میخواییم براش راه حل میشینیم با سیاست هایی بازتوزیع یا در حوزه فقر بیشتر مثلا حالا اختیاری که کمتر باز تو مسائل اجتماعی گفته میشه ولی در حوزه طبیعی به دلیل حالا مثل طبیعی مثلا یکی معلوله یا مثلا سرمایه سرپرسته ولی واقعا فقر سرمایه داریم از طریق سازوکارهایی که داره اتفاق میفته که این سازوکار اصلا به گونه ای که نیروی کار رو هی داره تغییرتر میکنه و اقلیت داره هی حد اکثر میشه در مدلای برنامه‌ریزی کمتر بهش دیده میشه. این حالا میطلبه که به عنوان سیاست هایی که اون دیگه بیشتر میزهره اینه که برای حل مسئله فقر سرمایه داریش بیشتر و در عدالت فرایندی که از طریق همین سیاست ها باشه و حتی پیشینی اون سیاست بهینه قاعدتا مسئله مالکیت هست. ما چیکار کنیم که بتونیم مالکیت رو یک گونه سازوکارش رو بشینیم که دهک های پایین جامعه هم برخوردار باشن، چون اکثر سودی که طبق حالا باز بحثای مارکس اون سودی که نصیب کارفرما یا پیمانکار داره میشه بیشتر به دلیل اختیار سلب مالکیت است که ابزار تولیدی که داره. چگونه تو بحثای حالا حداقل اسلامی به کشورمون میتونیم کاری کنیم که دهک‌های پایین جامعه به مالکیت ابزار تولیدم دسترسی پیدا کنن؟ تو برنامه اساسی مسئله‌ای مثل تعامل مطرح شده ولی شاید کافی نباشه. مثلا تعامل تو کشور ما سهم 4-5% داره و خصوصی زیادی برعکسش شاید مثلا نزدیک به 70-80% ما بهش رسیده باشیم. آیا این نسبت ها رو چگونه در فرایند های برنامه‌ریزی میشه بازسازی کرد و سیاست‌های جایگزینی داد که نیروی کار و طبقات پایین جامعه بتونن به اون مالکیت حداکثری برسن.
تشکر کنم. پنج دقیقه بگم بیشتر
بگم
بزنم بگم چون وقتی
شما شروع بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید. من چند تا نکته هست بگم توی حالا من ارائه شما در مقالتون ندیدم. یه نکته که هی روش هم تاکید میکنین، حد اکثر سود، انسان به دنبال حد اکثر منفعتشه. یه موقع آره اون پرستیژ اجتماعی براش مهمه، یه موقع پوله براش مهمه. پس حالا من چیزی تو صحبتات میدم، تو نوشتهاتون ندیدم، مشکل ایجاد نمیکنه. من دنبال حد اکثر منفعتم، هم اونجا هم دارم مبادله میکنم، اونجا هم داره مکانیزم کار خودش رو انجام میده. پس حالا وقتی که یکم هی میام جلوتر، اون منفعت حالا اون پرستیژ اجتماعی پولی میشه. یه نکته دیگه که هست، شما روند رو گفتین، یه جامپی کردین فقط بعد از انقلاب رو دیدین، ولی خوبه برای اینکه اینا رو بتونین حالا اون چیزی که توی اونجا اتفاق افتاده و توی ایران، بیاین تاریخ ایران رو ببینیم و یکی یکی اون روندها رو توی ایران، نه بعد از انقلاب. من یهویی با یه جامپ بعد از انقلاب روبرو شدم، ولی بعد از انقلاب حاصل خیلی قبلها هست که اصلا ایران به وجود اومده و چیزه. و این به نظرم حتما توی مقالتون بعد یه کمی تاریخ حالا ایران، اقتصادی ایران رو بیشتر باید به قبل تر برگردیم تا بتونی کامل تشابه ایجاد بکنی. نکته دیگه اینه که بنبست برنامه‌ریزی توسعه نئوکلاسیک توی غرب چی بوده؟ این بوده که فقر ایجاد شده؟ یعنی مثلا شما مقایسه کردین که مثلا حالا روند فقر افزایش پیدا کرده تو مقالتون؟ که بعد به این رسیدین که این بنبست ایجاد شده، این برنامه ریزی نئوکلاسیکه، اینا رو بعد من ندیدم.
آره اشاره نشد به من رو داده، حالا خیلی نبود. ولی مسئلهش اینه که بحرانای مالی که تو هر حال اتفاق افتادم، چه 1870 چه 1929، همش بابت چی بوده؟ همین طبقه کارگره، طبقه کارگری که حاصل این فرایند ها بودن. یعنی شما وقتی انقلاب ها یا بحران هایی که داره اتفاق میفته رو وقتی ریشه یابی تر بکنید، هی شکافی که داره اتفاق میفته بین اون نیروی کارگره و اقلیتی که حتی اکثر رو گرفتن، این بحران های مالی که چه اواخر قرن 19 چه اول قرن 20 داره اتفاق میفته، همش از بابت اونه. و این فرایند رو حالا اونجا نشد بهش اشاره کنید.
آره چون جاش خیلی خالیه، من ندیدم اینجا. نکته دیگه اینه که حالا برای تکمیل کارتون، کاش شما مثلا برنامه‌ای 5 ساله هم چک کنید، ببینید حالا ایده‌ای که توی ذهنتون هست که حالا همون بخشی که حالا به بخش سرمایه داری و حالا عدالت و اینا، تو برنامه‌ای 5 ساله هم ببینید رد پای این حالا سیستم نئوکلاسیکی که شما و ماها اعتقاد داریم که توی برنامه هامون هست، اگه بتونید اینا هم به عنوان شواهدی بیرون بیارین، مقاله شما رو خیلی خوب میتونه تکمیل بکنه. نکته آخری اینه که دنبال یه مکانیزمی بودی که حالا بشه مالکیت رو به اون نیروی کاری که حالا ازش سلب مالکیت شده اختصاص داد. یه ایده که مطرح شد این بود که بیان سهام عدالت بدن. این ایده به نظر ایده خوبیه یا نه؟ این ایده اصلا خب هیچ اصلا نمیدونم به مرحله اجرایی رسید، در عمل چه اتفاقاتی میفته. اینا رو اگه بتونی تو مقالت در موردشون توضیح بدی، فکر میکنم شاید بتونی یه مقداری حالا مقاله شما رو تکمیل تر میکنه.
خیلی
بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما خب دست شما درد نکنه. خوب باشید. من یه نکته بگم. ببین دیدگاهی که داری ارائه میدی یه دیدگاه کاملا مارکسیستیه. برداشت در واقع کارل پولانی توی کتاب در واقع فراز و فرود نظام بازار بیشتر اومده اونجا. کارل پولانی داره همجور بحث میکنه و در واقع بر اساس یک پروژه میکینه و میاد جلو و همه این فراینده رو دقیقا توضیحش میده اونجا. یه سری سخنرانی دکتر مالجو هم داره، یه بخشش هم ترجمه کرده، تو اونجا هم میتونی ببینیش اینا رو که در واقع همین بس به صورت در واقع چیز با یه دید در واقع یک فرد در واقع مارکسیست اومده ارائه داده. حالا من چند تا مشکلش رو بگم. مثلا
مارکسیستی.
آره پولانی و اینا رو اومده ترجمه کرده. به هر حال یه چیزایی داره دیگه دیدگاه مارکسیستی.
یه فایلی
دیدم ازش. یه سری فایل داره راجبه در واقع همین کتاب کارل پولانی، اسمش هست در واقع فراز و فرود نظام بازار. تو فراز و فرود نظام بازار داره هم بخشای کتابو توضیح میده و دیدگاه‌هاش رو راجبش می‌نویسه.
کتابم زیاد استفاده داره، یعنی اشاره
کرده. آره میگم اصلا دیدگاهه. آره میگم اصلا دیدگاه مارکسیستی است کاملا. دیدگاه چیزه. بعد حالا ایراداتش چیه؟ مثلا تو جنبش حصارکشی، اصلا جنبش حصارکشی بحثش در واقع سلب مالکیت نبود. مالکیت مال فئودال‌ها بود تا قبل از اون هم. ببین نظام فئودالی بود تو اونجا. یه سری فئودال بودن، مالک زمین بودن، یه سری رعیت ها بودن رو زمین ها کار میکردن. خب تو بحث حصارکشی سلب مالکیت نشد، سلب استفاده از زمین شد توسط اون رعیت هایی که تو زمین ها بودن. چرا؟ اتفاقی که افتاد این بودش که صنایع نساجی داشت گسترش پیدا میکرد.
یعنی به وسیله یه عده‌ای یه
عده
دیگه سلب شدن.
یعنی نه دکتر، اصلا ببین
یعنی خود فئودال‌ها حساب کشیدن جلو رعیت گرفتن.
آره دکتر این شکلی اتفاق افتاد. ببین مثلا فرض کن مثلا نظام در واقع ارباب رعیتی بود، زمین ها مال اربابه، مال فئوداله.
خب از قبل اینجوری بود
رعیت. آره
مثلا نظام خانی خودمون،
مثلا نظام خانی خودمون. آره رعیت ها رو در واقع زمین های خان داشتن کار میکردن. بعد اتفاقی که افتاده با توسعه در واقع صنایع نساجی، توسعه صنایع نساجی تقاضا برای دو سری چیز زیاد شد. یکی تقاضا برای پشم زیاد شد. تقاضا برای پشم که زیاد شد، خب این فئودال ها اومدن دیدن بازدهی رعیت هایی که دارن کش میکنن و سهم به اینا میدن کمتر از پرورش گوسفنده. خب چون تقاضا برای گوسفند زیاد شد، برای پشم گوسفند شروع کردن پرورش پشم گوسفند افزایش دادن. البته این تو یه سال و دو سال هم نیست، مثلا 300-400 سال همینجوری هی زیاد میشه تا چیز میشه. همزمانی که دارن در واقع زمین ها رو کم میکنن از دست رعیت ها، مثلا فرض کنید تو زمین یه نفر یه فئودال 100 تا رعیت کار میکرد، الان اومدن مثلا فرض کنید که 5% گرفتن، 5 نفر اینا رفتن بیرون حسابکشی کردن، اینجا اومدن گوسفند پرورش دادن. این 5 نفره بعدن کجا میرفتن؟ تقاضای اون کارخونه‌های نساجی برای نیروی کار. اینا میرفتن اونجا یه بخششون. البته یه بخششون هم آواره میشدن. همون بینوایانی که میگی که در واقع دیگه اون بینوایان کسانی هستند که قدرت کارم ندارن، یعنی که نمیتونن تو کارخونه هم برن کار کنن. یعنی مالکیت ندارن، هیچ توانی ندارن. بس چیز بینوایان هم هستا. رومان بی‌نوایانه بسش. آره بی‌نوایانه با فقیره فرقش اینه که اون فقیره در واقع شاید توان کار داشته باشه، این بی‌نوایان توان کار هم نداشتن، هیچ کاری نمیتونستن بکنن، بعد دیگه بی‌نوا بودن. بخاطر همین میگن اصلا هیچ کاری نمیتونستن بکنن دیگه، موندست. بعد نکته این بودش. بعد از این طرف اینا داشتن هی حصار میکشیدن، گوسفندا رو زیاد میکردن، آدمایی که از این ور چیز بودن میرفتن تو کارخونه ها غیر از آله. آره یه سریاشون هم در واقع چیز میشدن، آواره میشدن. بعد و سطح در واقع چیزشون میامد پایین. حالا اینم یه تحلیل دیگه است. من نمیگم تحلیلی که من میگم درسته، میگم اون تحلیل مارکسیشه. این تحلیل اون تحلیل مارکسیستیشه، چون خود مارکس که اونجوری تحلیل نکرده. این یکی تحلیل در واقع این ور چی بگم لیبرالیشه، تحلیل لیبرالیشه. این تحلیل هم هست راجبه جنبش حصارکشی. خب پس این نکته ای که این وسط هست باید بهش توجه کنیم. بعد بر اساس یه در واقع دیدگاه مارکسیستی اومده در واقع شروع کرده کارکولادی داره توضیح میده. مثلا میاد تجارت میاره زیر سوال، میگه اصلا ما تجارت به مفهوم در واقع چیزی که اصلا نداریم، اون تحلیل مثلا اسمیتی از تجارت که بین کشورها اتفاق میفته، بین شهرها اتفاق میفته، میگه اصلا یه همچی چیزی نبوده، یه همچی چیزی نبوده. این از زمان کی شکل گرفته؟ از زمان مرکانتیلیستا. میگه مرکانتیلیستا به خاطر این که در واقع بیان همون بحثای در واقع اینی که بعد در پیروی از این بحث میکنه، مثلا کارکولادی، حالا راجع به این که اصلا چرا دولت‌های ملی به وجود اومد راجع به توضیح میده، دولت‌های ملیش هم بر اساس همین توضیح میده که اصلا اونم یه پروژه است، ایجاد دولت‌های ملی هم پروژه است، همه رو پروژه میبینه. آره من حالا به خاطر اینکه چیز بشه یه حکایتی از سعدی میخونم. این حکایتی که مال سعدی هست، این یه چیز حدود 300 سال قبل از اینه که اصلا نظام مرکانتیلیستی شکل بگیره، یعنی مرکانتیلیستی مثلا 1550 تا 1750، این مثلا مال 1250 است میلادی بخواد حساب کنی. میگه که بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش درآورد، همه شب نیارامید از سخنان پریشان گفتن که فلان انبارم به ترکستان و فلان بضاعتم به هندوستان است، این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین، زمین معنی زمانتی. گاه گفتی خاطر اسکندری دارم که هوای خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا سفری دیگر در پیش است، اگر آن کرده شود بقیت عمر خیش به گوشه ای بنشینم. گفتم آن سفر چیست؟ حالا سفر رو ببین که تجارت واقعا مفهوم کارکولانی داره یا مفهوم اسمیتی که بحث میکنه. میگه گفت گوگرد پارسی خواهم برد به چین، گوگرد پارسی میخواد ببره چین، که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم مارم و دیبای روم به هند و فولاد هندی به حلب، فولاد هم داره جابجا میکنه، و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زانپس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. آره. انصاف از این مالی خولیا چنون پرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده یا شنیده ای. اینم جالبه. نگه گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور؟ گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. حالا این بحث حالا اون توصیه سعدیش نبود، اون توضیح تاجره بود که تاجره داره میگه من این همه مال کیه، مال 300 سال قبل از اینکه مرکانتیلیست اصلا شکل بگیرن، و اینی که بخوای بگی یه پروژه است در واقع این تجارته، این بازرگانی، من بازارسازی. پس بحث هم اینه که این دیدگاه مارکسیستیه کارکولانی داره بحث میکنه، انتقاد زیادی برش وجود داره، البته خب یه مبانیه گرفتی بر اساس اون مبانی داره تحلیل میکنه دیگه، اشکال نداره دیگه، روش آکسیوماتیکه دیگه، میگه من فرض میکنم این درسته بر اساسش برنامه ها رو تحلیل میکنه، اشکال نیست.
آلمان اونم این نظر رو در مورد آدام اسمیت و اصلا مسئله یا رقابت کامل یا تجارت آزاد فردریک نیست هم وارد میکنه که کتاب اقتصاد ملی رو واسه کشورش مینویسه و میگه اینی که مبادله آزاد و تجارت آزاد آدام اسمیت میاد مطرح میکنه برای اینه که چون انگلستان دست بالا رو داره در رقابت دست بالا میشه.
نه 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 اون یه بحث دیگه است. ببین الان فعلا شکل‌گیری تجارت داره بحث میکنه پولانی. آره بس رقابت، آره
نیست که نباشه، دست بالا رو چی داره تو جامعه، حتی حد اکثر سازی سود میگه همیشه بوده. آره. ولی در حاشیه مثلا مثلا ما در روابط اجتماعی مثلا هدیه میدیم به هم،
نه خب مشکل شواهدی که پولانی میاره شواهد خیلی قوی نیست، میاد میگه که مثلا فرض کنید ما به جای در واقع نمیدونم اصل پروفیتبیلیتی نمیدونم فرض کن ماکسیمم سازی سود نمیدونم ریسیپراسیتی داریم و ریدیستریبیوشن، همینی که گفتی باز توزیع داریم و در واقع این در عوض آن، خب معاوضه به مثل داریم، بعد میگه این معاوضه به مثل داریم، بعد مثال میزنه همون مثالی که شما زدی، میگه تو فلان جزیره اومدن دیدن که هر کسی در واقع باید بره در واقع مثلا فرض کنیم مسئول تامین در واقع خانواده در واقع مثلا خواهرشه، درست شد؟ این شکلی تحلیل میکنه و پیش میره. ولی نکته اینه که شواهدی که داره میاره اصلا شواهدی نیستش که یه شاهدی رفته الان یه جایی توی جزیره پیدا کرده برش آورده، درسته؟ چیزی نیستش که عمومی بوده باشه، چیزی نیستش که قابلیت استناد داشته باشه، قابلیت تعمیم داشته باشه، قابلیت تعمیم داشته باشه.
لایه کلی نکته دیگه که هست، ما حالا توی تزرسدان رو بس ارسطو کار میکردن، توی تمدن‌های سنتی مبادلات غیر بازاری زیاد
زیاده.
اون نکته که خانم دکتر میگه نکته درستیه. یعنی چی؟ یعنی ما نباید پروکاس کنیم منفعت و بنفیت صرفا به سلف اینترست مادی صرف. خب منتها نکته که هست اینه که وقتی که اون در حقیقت منافع مثلا مثل شرافت، مثل فضیلت، خب مثلا حد اکثر سازی فضیلت، حد اکثر سازی شرافت و چیزهای دیگه صرفا میشه حد اکثر سازی سود، یعنی انسان ها دائما به قول اسپینوزا غریزه ذاتی خوب بذات دارن مثلا، خب این یک فرم خاصی پیدا میکنه، نه اینکه ما بیان کلا بگیم آقا اونا اصلا دنبال حد اکثر سازی نبودن، به قول سعدی هم دنبال قناعت بودن، خب تازه همون قناعت همیشه چیز دیگه از توش در آورد، اونم حد اکثر سازی مثلا واسه آخرت مثلا یه چیز دیگه. ولی این نکتهش به نظر نکته مهمیه که وقتی حد اکثر سازی یک فرم خاصی میگیره صرفا دنیوی و مادی و اونم صرف برای خود فرد میشه نه خانوادهش و اندیویژوالیستیک میشه، کاملا فردگرا میشه، متعاقبش تمدن جدید شکل میگیره. همون بحثی که وبر میگه این عقلانیت ابزاریه، خب میگه اونا عقلانیت دارن ولی عقلانیتشو ارزشیه، یعنی چیز دیگه رو دارن، یه ارزشی رو دارن حد اکثر میکنن، خب مثلا عدالت و فلان و بیزارن.
خب ده تو اونم تحلیلش چیزه، اونم نگاه کن، اونم عقلانیت ارزشی هم وقتی شما هدف رو بذاریم اون ارزشه عقلانیت میشه ابزاری در جهت رسیدن به اون هدف.
درست، نه ما بحثمون اینه،
بحث
ابزاری مادی در واقع نیست، بحث ببر یا مثلا بحثی که امروز برای خود ما مطرحه. خب ببر میگه چرا نظام سرمایه‌داری توی اروپا تو انگلستان ایجاد شد نه تو هند؟ بس اینه، هندی هم یه عقلانیت برای خودشون داره، میگه اون عقلانیتش ارزشیه. ما حالا این بحث برای اون مطرحه، چرا ما کره نمیشیم؟
آره.
خب اینجا ما اگه بخوایم این تحلیل کنیم درسته؟
آره روی کره شدن میخوام حالا من بعدش توضیح.
آره مثلا این حد اکثر سازی که اونجا انجام میشه، خب من اتفاقا یه بار بکنم همینجا اون جلسه پایین بود گفتم همین رانتخاری هم که تو ایران میشه این هم یه نوع حد اکثر سازیه، اما به قول معروف یه سری بسترهای فلان چیزای دیگه مثلا فرام نیست اینجوری میشه، یعنی همیشه آدم ها اینجوری دارن عمل میکنن. خب منتها وقتی یک سمت و سوی خاصی میگیره میشه توسعه، میشه سرمایه داری، میشه فلان.
درست
داشت
بطور اگه انسان ها منفعت طلب نبودن انقدر تو قرآن هی بهمون وعده نمیدادن.
آره دیگه
نمیترسون،
فقط یه اوهدی که مثلا اونا عاشق میشن،
کسی هم
که عاشق میشه دیگه اصلا نفسی فانی میشه، دیگه خودی نمیمونه که بخواد حد اکثر سازی کنه، یعنی واقعا مثل آدم عاشق هست که دیگه فقط میسوزه، یعنی فقط به فکر معشوقه، اصلا دیگه به خودش فکر نمیکنه، و الا همون عاشق هم اگه تو خودیت باشه باز میخواد بهرمندیش از معشوق حد اکثر کنه.
پس نگاه کن اشکال هم نداره، یعنی اشکال نداره اون اولش بدونیست که در واقع من یه سری مبانیه در واقع چیزه، مبانیه در واقع مارکسیستیه، مال در واقع فرض کن پولانیه، بر اساس این میخوام نظام برنامه‌ریزی ایران رو تحلیل کنم، اشکال هم همون آکسیوما میشه، میذاریم اونجا میگی من تو این چارچوب میخوام تحلیل کنم، بله خب نتیجهش هم به همونی میرسه که اون میخواد، یعنی همونی که در واقع توی فروزت گذاشتی تو برنامه‌ریزیت هم به همون میرسی. ولی اگر ما واقعا در واقع چک کنیم مسئله برنامه‌ریزی تو کشور ما چی هست، ما مسئلمون خود برنامه ها نیست، مسئلمون اینه که عمدتا ما برنامه اجرا نمی‌کنیم، که مسئلمون اینه که ما برنامه می‌ریزیم اصلا اجرا نمی‌کنیم. ببین ما پارسال برنامه نداشتیم تو کشور، اصلا شما احساس کردیم ما برنامه نداریم؟
چه فرقی
بکنه؟ حالا امسال برنامه داریم، حالا چه فرقی کرده؟ هیچ فرقی نکرده. این گروه هاروارد اومده بودن دکتر یه بار یه هار اومده بودن اینا اومدن واسه ایران یه سری برنامه ها ریختن، هم برنامه های ملی هم برنامه های منطقی، بعد پاش شدن مثلا یه برنامه منطقیشون جالبه، یه برنامه منطقی که اینا ریختن برای بحث آب توی مشهد، مشهد اینا اومدن نزدیک مثلا فرض کن 50 سال پیش بررسی کردن که این منطقه در مشهد با کمبود آب مواجه میشه به خاطر حالا نوع کشت و اینجور چیزایی که داره. بعد راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که الان با چغندر قند زیاد میکاشن به خاطر مثلا کارخونه قندشون اینا. بعد راهکارش اینه که این چغندر قند اینجا کشت نشه. بعد حالا مسئله بعدی پیش میاد که اگه این کش نشه کارخونه قندمون میخوابه. میگن چغندر قند باید بره لب مرزهای افغانستان، باید برید اونجا کش کنید. بعد به چه دلیل؟ به چند تا دلیل. یک، از آبهای بین دو کشوری و مشترک استفاده کنید، چون اگه شما استفاده نکنید اونا استفاده کنید. نکته اول، پس به لحاظ اقتصادی مسئله ندارید، مشکل آبتون هم حل میشه. مسئله بعدی، شما لب مرز شلوغ میکنی، شهرات پر جمعیت میشه، امنیتش زیاد میشه. مسئله سیاسی، امنیتی، اقتصادی همه رو با هم حل میکنی. ولی خب اجرا نمیشه که الان با مشکل آب مواجه شده مشهد. الان با مشکل آب مواجه شده، در صورتی که اون برنامه رو اگه میخواست واقعا اجرا بکنه الان مشکل نداشت. پس مسئله ای ما تو بحث برنامه ریزی بیشتر از اینی که اینی باشه که این مبانی در واقع برنامه های ما لیبرالی هست، اینه که اصلا ما همینا رو اجرا نمی کنیم. اصلا ما برنامه اجرا نمی کنیم. شما یه برنامه ممکنه اجرا شده، ما میگن از در واقع از چک بکنی برنامه، اولین برنامه در واقع که ما داریم تا الان یکی از اهداف این بوده که سهم نفت توی در واقع چیز کم بشه، یکی از برنامه ها این بوده که سهم دولت تو اقتصاد کم بشه. روانده اینا همیشه سعودی. اگه جایی هم کاهش پیدا کرده اصلا ما نبوده، تحریم شدیم نتونستیم نفت بفروشیم.
اجرا بشه خوبه.
چی؟
برنامه کلا
این مثلا سیاست کلا اجرا بشه خوبه، تاثیر داره یا نه؟
نه.
مثلا یه تیکش
میگیم مثلا
آقا مثلا برای شهر مشهد خوبه، مثلا تیکه فرهنگیش دیگه اجتماعیش، مثلا اگه اینجوری باشه که ما همه چیز اجرا کنیم بعد بشیم لیبرال بشیم. نه نه، درش میگی مشکلات ما نشه از اون برنامه ریزی است. من میگم اصلا اون برنامه رو ما اجرا نکردیم. کدوم پیامه؟ ما همینجوری اومدیم یه چیزی هر روز از صبح که پاشدیم گفتیم حالا امروز چیکار کنیم؟ این کار بکنیم. امروز چیکار کنیم؟ بریم یه برنامه ای هم بنویسیم بعد از آره با اون تطبیق داریم همینجوری پیش رفتیم. اصلا ما کاری به برنامه نداشتیم. اصلا
برنامه ما دو تا بحث نیست، بس ناداست که قواعد رسمی جری رسمی.
آره
حالا ما به قواعد رسمی عمل نمی کنیم، ولی یک سری قواعد غیر رسمی حاکم بر سیاست گذاری های همین روزمره که شما می فرمایید، درسته؟
بله.
خب مثلا فرض کنید ما مثلا ولیو اد تکس می ذاریم، مثلا فرض کنید سهام دولت، خب مسکن و مهر، یا مثلا تو دولت جدید فرض کنید مثلا خصوصی سازی بانک ها،
درست؟
خب ما به نظرم دو تا تحلیل باید ایشون انجام بده. خب یه تحلیلش در واقع تحلیل همون برنامه توسعه است که خانم دکتر فرمودن، یه تحلیلش اینه که شما میفرمایید، یعنی بیاین همین سیاستهایی بالاخره کاری انجام میشه. خب همین سیاستهایی که این دولت ها انجام میدن، خب مثلا میبینیم یه نوع قانون کاری تصویب میکنن، یه نوع برخورد خاصی میکنن با صنایع، خب غالبا با توجه به تیمی که دولت فعلی داره، دانشگاه شریفی ها و مثلا دکتر نیلی و اینا طبیبان بقیه، خب انتظار میره که سیاست هایی که دارن سیاست های نولیبرال باشه. خب و واقعا مثلا نشون بده، یعنی ایشون یعنی بیاد یا مثلا فرض کنید آقای احمدی‌نژاد بود، آقای سیاست هاش مثلا 20% این است، یعنی یه نوع اعتقادیه، ولی نشون بده هر کدومش چیه. خب بعد اونا رو نقد کنه، اونا یه پیامدهای داره دیگه، حتما بالاخره یه کاری داره میشه. خب سیاستی داره اعمال میشه، یا مارکسیستی یا نمیدونم سوسیالیستی یا لیبرال یا نمیدونم نوکنزی به قول معروف، اینو لازمه چیز کنم؟
نه دکتر لازمه، اصلا تایید حرف شما مثلا شاید لازم باشه که یه بحث مطرح کنی راجع به اینکه اصلا مبانی مثلا برنامه‌های مختلف ما بعد از انقلاب چی بوده. خب اینا مبانی‌هاشون که فرق می‌کنه، مثلا مبانی‌هاشون که یکی نبوده، مبانیاشون چی بوده؟ مبانی در واقع اقتصادی دولت‌های مختلف چی بوده؟ مثلا مبانی اقتصادی دولت آقای خاتمی با آقای احمدی نژاد با آقای روحانی با آقای هاشمی چه فرقی می‌کرده مبانیاشون؟
اینا همش از طریق تیمشون، از طریق مثلا اون چیزایی که قول معروف برنامه‌ای که مدون کردن،
حداقل به لحاظ تئوریک چی بوده؟ به لحاظ عملی که عمدتاً اجرا نشده هیچ کدومشون. حالا به قول شما بعضی جا چرا توی هم کار روزمره شد؟
نه نه، حالا برنامه توسعه اتفاقا ولی... نکته اینه که برنامه توسعه هم حتی در نظر نه، یعنی به یک کار همون یک گامش هم کاری باشه که شما فهمیدید و فهمیدید، ولی یک گامش رو مهمتر، حالا با توجه به نکته مهمی که شما گفتید اینه که، و کار سخت‌تری هم هست، بره با یک تحلیل، مثلا تحلیل گفتمان حرفایی که این مثلا مسئولین میزنن، تحلیل مثلا به قول معروف همون سیاستایی که انجام میشه، تحلیل میدان اینجوری استخراج کنه. آره. یعنی کارش دو مرحله میشه، سخت‌تر هم میشه. اول استخراج کنه که آقا اینا چیکار کردن. خب مثلا فرض کنید سیاست، مثلا فرض کنید مثلا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، این سیاست. شورای پول اعتبار این سالا چیکار کرده؟ خب وزارت اقتصاد چیکار کرده؟ فلان ها چیکار کرده؟ خب اینها رو وزارت مثلا صنایع خود اینا همه رو یکی یکی در بیاره، بعد بگه آقا این روح حاکم برش مثلا نوکنزیه، یا مثلا روح حاکم برش مثلا نولیبرال. حالا این دکتر یه کتاب خیلی عالی هست به قول معروف تحت عنوان تولد زیست سیاست، مال میشه فکر، نمیدونم دیدید یا نه. این دکتر عبازری توی دوره دکتری جامعه شناسی تو دانشگاه تهران به قول معروف تدریس میکنن، حالا دوستانم زحمت کشیدن به عنوان هدیه برای شما تهیه کردن. این کتاب در حقیقت تولد زیست سیاست، اصلا آدم میخونه به قول معروف شگفت زده میشه که چجور توی مثلا آلمان، نولیبرال های آلمان اومدن با تحلیل وضعیت بعد از جنگ خودشون یک سری سیاست هایی که متناسب حال آلمانه با لحاظ جنبه های بومی کشور خودشون، خب یک به یک قشنگ مثلا فرض کنید خانواده رو چجوری حمایت کنید، کارگر رو چجوری حمایت کنید، اینو چجوری، بعد اینها مثلا برنامه ریزان و توریسن هاشون خودشون اقتصاددان بودن، کله گنده بودن. خب و جالب از اون طرف هم مثلا شاگرد مثلا فیلسوفایی مثل هوسر بودن، یعنی اون فلسفه پدیدارشناسی هوسر رو، خب مثلا اویکن شاگرد هوسر بود. خب اویکن که دیگه بانان نیولیبرال سنجه دن داخل این چیز هم هستی کتابی تاریخ هستن، این اومده مثلا سیاست های در حقیقت چیز مثلا تو آلمان رو پیریزی کرده. بعدش مثلا ارهارد که صدر اعظم بوده که مثلا رفیق اینا بوده و این داره دسته بوده، اینها رو عملیاتی کرده قشنگ. بعد تو آمریکا فریدمن و اینا هایی که اینا تو آمریکا چیکار کردن، قشنگ فوکو اومده سیاست های نو لیبرالی رو خودش هم منتقد دیگه، اینا رو دقیقاً ریز به ریز فوکو، چون روشش روشه در حقیقت دیگه نشناسی خاصیه، از اینا نیست که من دور بشین حرف فلسفی بزنه و مثلا چیز بگه انتظار حرف بزنه، روشش روشی که میره به متون مراجعه میکنه. یعنی مثلا میره اون همایشی که نولیبرال های آلمان برگزار کردن و اومده همه متنهاشو گذاشته جلوش، گفته آقا ارهاد مثلا این جمله رو گفت، بعد جمله رو مینویسه، بعد تحلیل میکنه، میگه این جمله ای که اینجا مثلا گفته، خب یا روکه یا دوکه بود نمیدونم کدومش، خب این جمله مثلا چه دلالتی داره، خب دقیقاً قشنگ مشخص کرده. بعد من به نظرم یک کار اینجوری باید تو ایران انجام میشه، مثلا نرفته بگه آقا مثلا سیاست های مثلا فلانشون چی بوده، گفته آقا صدر اعظم توی نطق مثلا فلانش اینو گفته و فلانجا اینو انجام دادن، دقیقا مشخص کرده. حالا به نوع میشه گفت که سیاست های بعد از جنگ توی جهان همش داریم یه به سمت نولیبرالیست که ما به صورت تعدیل ساختاری دیدیمش توی کشورهای خودمون داشت اجرا میشد. این کار جاش توی ایران به قول معروف خالیه که ما قشنگ این نشون بدیم، و بعد آثارش هم هی بیان میکنه، میگه آقا این سیاست ها به چه آثار عواقبی مثلا منجر شد. کتاب رو دیدید آیا دکتر؟ خیلی کتاب عجیبیه، خیلی قشنگه. اصلا وقت میخوام
نگاه کنم گرفت دکتر اگه هم چه چیزی واسه ایران بخواد بنویسه چی بخواد بنویسه؟ دانا خالی باشه بخواد بگیم که
هیچ چیزی نبود،
هیچ چیزی نگفته، هیچ چیزی هم اجرا شده همینجوری.
خب یه چیزی هم گفته بعدش دوباره نقص.
آره
آره
مثلا طرف سر
خودش هم توی سخنرانی دیگه اش دوباره همین حرفا
زد. دکتر زادی خب ما مثلا معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بود، می واسه کلان منان به ما مثلا یه چیزایی میگفت، یعنی خب میره اونجا چی کار میکنی؟ با کسی به ما گوش نمیدن.
خب اونجا میری چی کار هست؟
دکتر صامتی بود، به دکتر داودی گفتیم بابا خب چرا جلو احمدی نژاد نمیگیرید؟ بابا احمدی به ما گوش نمیده. گفت کار خوشی میکنه، مثلا میگه بینیم آقا مسکن بسازیم.